أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات مبارکه سوره بقره رو خدمت بزرگواران مطرح می‌کنیم. قسمت پایانی از آیه شماره 177 مورد بحث و سخن خواهد بود. خداوند این روز فرخنده و عید بزرگ و عظیم الهی و اسلامی رو، عید سعید قدیر رو بر همه بشریت، مسلمانان و شیعیان مبارک و فرخنده و مسعود بگرداند و همه ما رو بهره‌مند از فیوضات معنوی قدیر بگرداند انشاءالله. آیه 177 که آیه دامنه‌داری بود، از قسمت آغازین که شروع کردیم بحث رو، چندین نوبت رو بالاخره درگیر رو در حین این بحث طی کردیم. خداوند سبحان فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر احسان گسترده این نیست که شما چهره را این سو و اون سو کنید و حال بیستید، نمازی بگذارید، روی به قبله بنمایید و اونگاه خود را محسن و نیکوکار بشمارید. نه، بر این نیست. ایستادن به سوی قبله و این عبادت رو انجام دادن لازم است اما کافی نیست. و توضیح دادیم در طی نوبت‌های گذشته که اساساً بر اون معنای احسان گسترده و جامع رو در دل خود نهفته دارد. به همین خاطر می‌بینیم کسانی که دارای برند در قرآن جایگاه عجیبی دارند و تعابیر بسیار فاخرانه ای رو خداوند نسبت به ابرار مطرح می‌کند. ان الابرار لفی نعیم. اینها فرو رفتگان در ناز و نعمت الهی فردای قیامتند. اینها کسانی هستند که ان کتاب الابرار لفی علیین. جایگاه اینها، کتاب اینها، مکتوب اینها در برترین و عالی‌ترین مقاماتی است که تصور آن می‌شود. علیینند. و ما ادراک ما علیون. این علیون مشخص نیست برای ما که بدانیم چه مقام رفیعی است که این ابرار تکیه می‌زنند و اونجا در جوار رحمت الهی به سر می‌برند. پس خود این بر حقیقت خیلی مهمی است. معنای بسیار زیبایی است که دارندگان آن و ابرار چنین جایگاه رفیعی را احراز نمودند. گفتیم که بر مبانی اعتقادی می‌خواهد. ابتداعا اون زیر ساخت‌های فکری و باورهای دقیق در وجود انسان باید تثبیت بشه. اونگاه به دنبال اون باید یه ریاضت‌های آگاهانه، عارفانه، عالمانه ای رو طی کند که در صدر اونها دل کندن از بعض از تعلقات مادی و مالی است. و آتل مال علی حبه. باید موقعیت شناس باشد، جایگاه های مصرف رو بداند، یعنی آشنایی با جامعه داشته باشد که بتواند طبقات مختلف رو شناسایی کند و اولویت ها رو بداند. اونگاه فرمود اون پیوند پیوسته با خداوند سبحان در وجود انسان بار کاملا دیده می شود که کسی است که اقام الصلا. اون تکرار زیبای شیرین نماز را در مجموعه روز و شب خیش دارد، اقامه نماز می کند. و آت الزکا، و اون پیوند خوش اجتماعی رو هم با بندگان خداوند برقرار می کند. تا این قسمت اشاره کردیم و این بخش پایانی است که دیگه تمام خواهد شد این آیه. فرمود والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، و اینها کسانی هستند که موفون به عهدهم، یعنی اون کسی که بر دارد، از خصوصیات و ویژگی های این بر این است که الموفون به عهدهم، وفای وفا کنندگان به تعهدها و پیمانها هستند این انسانها. اشارت مختصری رو در اون نوبت مطرح کردیم که خود کلمه عهد و التزام و تعهد و پیمان شکلهای مختلفی دارد. گاهی عهد در ارتباط بین انسان و خداوند سبحان است. حضرت اله یه عهودی رو با ما انسانها بسته است، یه عهدهایی رو به شکل عهد فطری در وجود ما انسانها قرار داده است، عهد فطری عقلانی در جان انسانها نهفته شده است. اون آگاهی به ارزش‌های پسندیده اخلاقی و در صدر اونها اون حقیقت برتر خداجویی در وجود انسانها به عنوان اصل مسلم، به عنوان اصل فطری نهاده شده است. و بسا بزرگانی که تمسک می‌جویند به بحث عالم زر یا عوالمی مشابه اون عالمی که ما الان در اون زندگی میکنیم، اما در عوالم پیشین از ما یه عالم است، مثل این عالم استقلال خودش رو دارد اما با ویژگی های خاص خودش، عالم اشباح است، عالم ارواح است، عالم زر است. اون کسانی که این اعتقاد رو دارند، بالاخره اونها هم عرض به خدمتون قائلن به این که در اون عالم خداوند سبحان عهدی رو با آدمیان، پیمانی رو به شکل فطری در وجود انسانها بسته است و این پیمان رو مستحکم کرده است. عهد دیگری که خدای سبحان با آدمیان بسته است، عهدی که در این دنیا بارز و آشکار می شود، اون کدام عهد است؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. اون عهد عبودیت است، عهد بندگی است، این که یک مولا، یک آقا، یک مسیر، یک راه عبادت بیشتر برای بشریت تصور نمی شود، اون هم شاهراهی است که به سوی حضرت حق و حضرت دوست منتها الیه آن است. نه راه دیگری رو انسان ها طی کنند، که هر راهی را که جز آن راه طی کنند بیراهه و مزلتی بیش نخواهد بود. این عهد دوم است، یعنی عهد عبادی به اصطلاح، العهد و به ربوبیه، اون العهد و بالفطره. این دو عهد رو خداوند سبحان با آدمیان دارد. حالا فراتر از این هم داریم که فعلا بماند، حالا همین دو قسم رو مطرح کنیم، این دو بحث. اما از سوی ما آدمیان هم با خدای سبحان پیمان ها داریم، یعنی گاهی پیمان از ناحیه ما شروع می شود. در پاره از شرایط و پاره از مسائل انسان ها دوست می دارن به یه خواسته هایی برسن، نه اینکه حتما لازم باشد این خواسته ها مادی باشد یا معنوی باشه، نه، یه خواسته هایی دارن، ممکن است از جنس خواسته های دنیوی مادی باشه، ممکن از نوع خواسته های نفسانی روحی تکاملی جان و نفس باشد، این هم هست. برای رسیدن به این خواسته ها انسان ها دانستن که باید تعهداتی رو به خداوند بدند، اینها یه تعهداتی رو با حق میبندند، گاهی نام این رو عهد میگذارند، گاهی نام این رو نذر مینهند، گاهی یمین میگویند، نوعاً نذور، ایمان، عهود، گاهی از ناحیه انسان نسبت به خداوند سبحان است. خدایا من با تو تعهد میبندم اگر بتوانم اون قوت نفسانی رو پیدا کنم که نگاه خودم رو کنترل کنم، به اونجا که خود میخواهم و میپسندم بدوزم، به اونجا که شایسته نیست نگاه رو خیره نکنم، چنین و چنان میکنم، این تعهد رو میبندم. خدایا اگر تملک نفسم رو در حین غضب به دست بیاورم، به هنگام که اون آتش غضب افروخته می شود و دیگ خشم به خروش می آید، بتوانم حاکم بر نفس خودم باشم، من بعد این کمک رو به من بکنی و من بتوانم چنین مالکیتی بر وجود خودم داشته باشم، حاضرم که این اعمال رو انجام بدم، این خدمت رو نسبت به دین تو، نسبت به بندگان تو به جا بیاورم. این ممکنه یه عهدی این چنینی باشه، نه ممکنه این یه مسئله مادی باشد. خدایا اگر این بیمار من شفا پیدا کرد و از بستر برخاست، چنین اون چنان میکنم. خدای اگر باب روزی ما گسترده تر شد، این چنین میکنیم، هیچ اشکالی نداره. میتواند این نظرها و پیمانها از هر دست و جنس و نوعی باشه، فقط یه نکته وجود دارد، متعلق نظر باید راجح باشه، یعنی باید یه چیزی مورد نظر قرار بگیرد که درش یه رجحانی باشه، یه پسندیدگی باشه. اگر چیزی خلاف شرع و خلاف عقل باشد، نمیتواند محل تعهد انسان و خداوند سبحان باشد. یه کسی بگوید خدایا اگر من توانستم که مثلا حالا این خانه کوچک است، خانه بزرگتر رو خالی کنم و بزنم، مثلا دیگه فردا شب نماز شب بخوانم فرض کنید. نه، نمیشه. انسان با خداوند پیمانی ببنده که مضمون این پیمان خلاف عقل و خلاف شرع و رضای الهی باشه. نمیتوان گفت علیه ازا ما زورت لیلا و خفیتن زیارت و بیت الله رجلان حافیا، که شاعر عرب گفته است و اگر ترجمه نکنیم شاید بهتر باشد. خب به هر تقدیر این یه سهم ماست. از طرف ما با خداوند تعهدی میبندیم و عهد میبندیم. گاه خدا با ما عهد میبندد. این نوع عهودی است که بین انسان و خالق است. نوع دوم عهدهایی است که بین ما انسانها جاری است. مجموعه تعاملات اجتماعی که انسانها دارند، اینها در چارچوب عقد و قرارداد میگنجد. یعنی از همون عقد ازدواج و نکاح شما بنگرید که این عقده نکاح است. این عقده، این عهده که بین انسانها بسته می شود و انسانها حاضر می شن که بالاخره یه اصول مشترکی رو با هم رعایت کنن، یک دیگر رو نیکبخت و سعادتمند کنن و واقعا لباس هم باشن، پناه هم باشن، تکیگاه هم باشند و بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم. این عقده نکاح خواهد بود. اگر شما هر معامله ای رو در جامعه در نظر بگیرید، اگر بیع از خرید و فروش است، اگر اجاره است، اگر اعاره است، حتی اگر هبه و بخشش، اگر مضاربه است، اگر مساقات است، اگر مزارعه، تمام عقودی که اینها حالا به شیوه های مختلف قراردادهای اقتصادی و اجتماعی است، تمام اینها جزء عهودند. اینها عهدند، عهد البیعند، عقد البیعند، عقد الاجارند، اینها عهدند. و طبعا هر کدام از این عهدهای چارچوبی دارد. متعهدین می نشینند و یک قراردادی رو با هم پیشبینی می کنند، یا ملفوظ یا مکتوب، یا بر زبان جاری می کنند یا بر قلم می نویسند. هیچ تفاوتی در این جهت. المؤمنون عند شروطهم، مؤمن در نزد شروط خیش است و متعهد به اون چه گفته است یا نوشته است باید باشد و باید عمل کند. اینها یه عهدهایی است که بین انسانها جاری میشه. اگر بین انسان و خداوند سبحان عهد نباشد، کار تمام است. یعنی انسان اگر متعهد به اون پیمانهایی که خدا با او بسته نباشه، یعنی اون جوهر فطرت و عقل رو اگر آدمی گران نداند، بهایی برای اون قائل نباشد و ارزان بفروشد، اگر انسان اون تعهدی که با خدا میبندند اون تعهد رو زیر پا بگذارد و وزانتی برای اون قائل نشه، دیگه اون رابطه خوش، اون رابطه زیبای پسندیده بین خالق و خلق، عابد و معبود، عاشق و معشوق، حبیب و محبوب، متاسفانه دچار خلل میشود. لذا اینجا اول کار است. همونطور در بین جامعه، و این رو میدانید بدون شک باید گفت، از مهمترین اصولی که جامعه رو واقعا سالم نگه میدارد، دلها رو به هم نزدیک میکند، انسانها رو دلسوز هم میکند، پایداری در عهود و تعهدات است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای العهود، وفا کنید به عهدتون، وفا کنید به عهدتون. این اصرار قرآن در این جهت به خاطر حفظ نظم، به خاطر حفظ سلامت و الفت در میان آحاد جامعه است. حالا در اینجا هم خدای سبحان فرمود و الموفون به عهدهم، گاه اشاره کردیم این اصرار به کاربرد این ترکیب که خداوند وفا رو به کار میبرد، وفا رو در کلمه عهد میبینیم همیشه با اشتقاقات مختلفه. موفون اسم فاعلش باشه، این کسانی که وفا کنندگانند، وفای به عهد میکنند. چرا این اصرار وجود دارد؟ این بار بسیار زیبا و سنگینی است که در کلمه وفا دیده می شود. وفا به معنای یه امری را، یه سخنی را و یه کاری را تا خط آخر و مرحله آخر عمل کردن و به جا آوردن است. اگر چنین اتفاقی افتاد، این میشه وافی، این میشه وفا کننده، خود این عمل وفاست. و اگر کار رو میانه راه فرو گذاردیم و فرو نهادیم، نام این غدر است. غدر ضد وفاست، یعنی رها کردن و فرو گذاردن. قادر، قدار، این که میگویند زمان قدار است، این که بالاخره پیمانی زمان با شما ببندد پای پیمانش نمی ایستد، هر چیزی رو به شما بدهد سریعا از شما پس میگیرد، تا آخر با شما نمی ماند، نه مالتون، نه زیباییتون، نه جمالتون، نه جوانیتون، اینها تا آخر با شما نمی مانند و وفا نمی کنند، به تعبیر بالاخره اهل ادب و اهل ذکر. پس این اصرار به کلمه وفا به خاطر این است، وفای به عهد، یعنی هر پیمانی را تا آخرین مرحله، تا آخرین بند قرار داد عمل کردن. اگر شما 4 بند رو عمل کردید اما 2 بند پایانی رو رها کردید، این به تعبیر منطقیون نتیجه تابع خص مقدمتین است، یعنی اون 2 بند انجام نشده گاه تأثیر 4 بند قبلی را هم از بین میبرد. لذا وفا مطرح در پیمان، اینکه تمام مراحل تعهد رو انسان مسلمان در نظر داشته باشه و عمل کنه، این تأکید قرآن. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، اون کسانی که هنگامی که پیمان میبندند و تعهد میکنند میایستند پای عهدشون و جدی عمل میکنند. و صابرین فی البأساء و الضراء، همچنین صبر کنندگان و شکیبایان در بعصا و ذرا و هین بعص. 3 نکته رو مطرح میکنند، صبر در 3 جا. و صابرین، من هرچند یک کمی ممکن است بحث جنبه ادبی پیدا کنه اما در حد تذکر فکر میکنم شاید برای بعضی از دوستان آشنایی با این مباحث هستن لازم باشه فقط یه تذکر کوتاه. فرمود ول موفون به عهدهم، موفون به اصطلاح حالت رفعی داره، موفون با واو میاد، موفون. به دنبال اون فرمود و صابرین، این واو اگر عطف بر آن است از جهت ادبی غلط، این بود باشه و صابرون، اینا با جنبه رفعی داشته باشه. اگر اونجا جنبه نسبی میداد عرض به خدمتون، اینجا هم جنبه نسبی پیدا میکرد خوب بود، اما اونجا حالت رفع دارد، موفون است، اینجا می بگه صابرون یا و صابرین، این غلط از جهت ادبی. و اتفاقا این مورد را و 16 مورد دیگر را یه وقتی یه خارجی، اسم نمیبرم، یه کتابی نوشته بود و این 17 مورد رو به عنوان اشتباهات فاحش ادبی قرآن مطرح کرده بود، یه آلمانی، و اینها رو نوشته بود که اینا اشتباهاتی است که مسلمان ها حالا برن جواب بدن ببینن قرآنش بلیغ است یا نه، قرآنشون چی یا نه. وقتی قفل از این که قبل از این که بخواهد کسی این مطالب رو بگوید، اون مخاطبان اولیه جامعه حجاز بودند که اونها عرب حجاز با اون تسلطشون و با اون آشناییشون و حساسیتشون به زبان عرب باید اراده بر پیامبر می گرفتن و هیچ کدام اینها در این 17 مورد هیچ اعتراضی نداشتن، هیچ کدام از این موارد رو اشتباه یا غلط ادبی نمی دانستن. حالا عرض می کنم چرا، که اگر می دانستند و برمی شماردن یقینا به بدر و احد کارشون نمی کشید، پیامبر تسلیم می شد. این که گفت اگر می توانید بیاورید، اگر می توانید نقدی، اگر می توانید نقصی بر این قرآن وارد کنید، ما که تسلیمی، ما که اسلحه می گذاریم، ما که اسلحه بر نداشتیم، اصلا شما برداشتید، ما که فرو می گذاریم و به کنار می رویم، اصلا میدان رو به شما واگذار می کنیم. اما این اراده گرفته نشد. حالا علت این یاد گرفتن ها متاسفانه عدم آشنایی عمیق با ادبیات عرب است و دانشمندان اسلامی این رو بدونید عزیزان، بالاخره استفاده می کردیم از لابلای این زحمات و واقعا دست رنج های عالمان بزرگ اسلامی در این طول تاریخ چه کردند اینها و چه زحماتی رو برای بقا این معارف الهی در بستر زمان واقعا با چه مشقتی بر خودشون هموار کردن و با پای عشق و ارادت این وادی رو طی کردن و این ارمغانها رو برای نسلهای بعدی به یادگار گذاردن. قبل از اینکه بخواد کسی این حرفا رو بزند، همون سده اول و دوم عالمان علوم اسلامی اومدن این موارد رو یک یک نوشتن و توضیحات اون رو مطرح کردن. معان القرآن 3 جلد کتاب است، الفراء نویسنده اوست و اومده از تمام این موارد این چنینی را، تمام اونها که ممکنه برای مخاطب غیر آشنای با ادبیات عرب ابتداعا یه ذهنیتی بیارد، یک یک توضیح میدهد و وجوه زیبایی اون رو بازگو میکند و علتها را مطرح میکند. وقتی میرسد به اینجا و صابرین فی البأسا، ایشان و دیگر ادیبان اصطلاحی داریم در کلام عرب به نام تخصیص، اختصاص، الاختصاص و کندا اندونیا که ایو حلفت او به اسر جونیا. این یه اصطلاحی است که مثلا یه مرتبه کسی دارد سخنی میگد، میخواد در میان کلامش یه اسمی و یه صفتی رو که میبرد بزرگ کند، مثل این که میگوید نحنو اهل البیت، نحنو معاشرن نحویین، به تعبیر خود ادبا باید بگوید نحنو اهل البیت، ما اهل البیت این چنینیم. میگوید نحنو اهل البیت، ما خاندان این چنینیم، یعنی ما مخصوصا خاندان، ما خاندان مخصوصا این چنینیم. یعنی با همون نسبی که میاد روی اهل البیت میشه، معناش میشه اختصاص، یه ویژگی خاص را میرساند. این یکی از زیبایی هایی است که در خود نحو عرب کاملا دیده میشه، مفهومی دارد به نام اختصاص. شعر الفیه ابن مالک رو که اون هزار بیت گرامر و صرف و نحو و دستور زبان عرب است، اشاره کردم الاختصاص و کندا این دونیا که ایو الفتاو به اسر جونیا. اینجا خداوند در عین این که همه این صفات زیبا رو فرمود، اینها موفون به عهده مزاهادو، به پیمانهاشون عمل میکنن، اما و صابرینه، مخصوصا اینها صابرند. تو تمام این ویژگی ها و صفاتی که مطرح شد، بر صفت صبر ذات باری تعالی و خداوند سبحان تأکید بیشتری میکنند، بر شکیبایی، بر تحمل عاقلانه و خرد ورزانه و از پس هر کاری با تأنی و توجه و تأمل به در آمدن که اون ماهیت حقیقی صبر است، تأکید بیشتری می شود. که این صبر اگر باشه همه چیز پابرجاست. خب بالاخره می خوانید والعصر ان الانسان لفی خسر، بعد میگید چهار گزینه انسان را از خسر به در می آورد، ایمان است، عمل صالح است، حق مداری است. بعد تمام اینها رو خداوند فرمود و تواصل به صبر، اگر صبر باشد ایمان میماند و الا وسط راه رها میکنه، اگر صبر و شکیبایی باشد عمل صالح میماند و الا وسط راه دست برمیداریم، دست میشیم ما سختی این کارو نمیخواهیم، ما نشیر شتر میخواهیم ندیدار عرب، راه میکنیم اگر نباشد. اگر واقعا صبوری و شکیبایی خردمندانه عاقلانه نباشد، انسان با حق زندگی نمیکند، حق مدار نمیشود، زندگی آدمی حق محور نخواهد بود. این صبر است که انسان رو به تمام این مقاصد بلند و رفیع میرساند. لذا در اینجا یه تأکید بیشتری شد و صابرینه. نهایت این که و صابرینه، باز خود صبر تو بعض از حوزه ها واقعا بپذیرید دشوارتر است و سختتر است. سه نکته رو قرآن مطرح میکنه، خیلی زیباست. و صابرینه فی البعصا، کلمه بعصا از ماده بعص می آید، بعیس، بعص. نوعاً این کلمه در هر کجا به کار برده می شود، در این یه ناخوشی دیده می شود، یه ناگواری، یه ناپسندی دیده می شود. اصلاً وقتی می خوان بگن آقا این کار گناهی ندارد، اشکالی ندارد، میگد لا بعصه، اشکالی ندارد. وقتی می خوان بگن این کار اشکال شرعی داره، میگه فیه بعص. یعنی چی لا بعصه؟ یعنی عذابی ندارد، گرفتاری ندارد، عقوبتی نداره این کار انجام بدید. گاه بعض به معنای عذاب به کار برده میشه اصلا. بعوست به معنای سختی، دشواری و اون امور ناخوش و ناپسند. حالا بعصا که از این ریشه گرفته میشه، دقیقا به معنای تنگناها و مضیقه های ناخوش اقتصادی است. هنگامی که انسان در پیچ و خم مشکلات اقتصادی میماند و به بیانی فقر گریبان انسان را سخت میفشارد، این حالت را بعصا میگن. و صابرین فی البعصا، مثل اینکه شکیبایی و صبر در فضایی که دشواری اقتصادی برای انسان آمده است و آدمی در این تنگناها مونده، مشکل است، واقعا مشکل است. اگر کسی بتواند در این شرایط، این که گاه میبینید یه توجیهاتی درست میشه در این باب، این بارها من از کردم، این حدیثی نیست که از ناحیه اهل بیت احیانا وارد شده باشه که اگر فقر از دری بیاید ایمان از در دیگری میرود، ما چنین حدیثی نداریم. این حدیثی نیست که اگر چنین حدیثی میبود و سخنی میبود، باید جمیع فقرای عالم بیدینترین افراد میبودند. و حال اینکه وقتی نگاه میکنید به پیروان پیامبران الهی در همون ابتداء کار متدین ترین افراد فقیرترین افراد جامعه بودن. چنین معادله‌ای وجود نداره، این صادق نیست این قضیه. بله مسلم است تأثیر بسیار دارد فقر. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تحمل فقر واقعا همینطور که خداوند در اینجا مطرح میکند مشکله، و اینکه انسان بتواند اون وجود خودش رو در شرایط مزیقه معیشت حفظ کنه. اینی که گاه میبینید خب بالاخره جامعه شناسا میگن جامعه این که دچار جرم میشه بعد از دو سو ضربه میخورد، یعنی دو عامل سرنخ اصلی جرم میشه، میگن اقتصاد است و فرهنگ است. اینها اقتصاد رو و فرهنگ رو دو عامل اصلی میدانند که در کنار هم به لحاظ جوامع مختلف گاه این رشد بیشتری میکند گاه اون درصد بیشتری رو به خودش اختصاص میده، اما این دو رو عامل اصلی میدانند و درست میگویند، اما نه به اون معنایی که گفته شد و بعضی میگن. در یه دعا زیبا و عجیبی است از وجود مقدس امام موسی بن جعفر، خیلی زیباست، خیلی اون اولش اللهم انی اقر و اعترف و خدای من اقرار میکنم، شهادت میدم و ان لا اله الا انت، شهادت میدن حضرت اعتقاداتشون رو با خدا مطرح میکنن تا میگن و ان علی ابن ابی طالب امامی و محجتی. از موسی بن جعفر جزو و علی امام من است و تمام وجود من و پیشوای من است و جلودار من و کسی است که من به تمام معنا به او اقتدا میکنم، اینا جزء اقراراتشون ازت میفهمن تا میرسن به دعاهایی. بعد به اون دعاها که میرسن میگن خدایا ما را امتحان مکن ولا تفتنی به اقلال ابواب الارزاق و انسداد مسالکها، خدایا ما را به بستن در به رزق امتحان مکن که این امتحان دشواری است. این سخن منصوم است، این درست است. به همین خاطر میبینیم خداوند شکیبایی و صبر رو در فضایی که اون گرفتاری و تنگنای مالی آدمی رو از همه سو میگیرد جدیتر برمیشمارد. و خب خیلی مهمه اگر کسی بتونه تو این میدانها خود باشد، تو این میدانها توجیهی نداشته باشه برای خودش برای گریز از خیلی از مسائل، اون مصداق واقعی ایمان تبلور پیدا کرده و میشه همون بری که خدا بازگو میفرماد. و صابرین فی البأساء و ضراء، کلمه ضراء از مادی همون ضرر که میدانید میآید، از همون ضرر و زیان است. نهایت ضراء به زیانهای جسمی گفته میشه، ضراء یعنی العلل و الامراض، این بیماری خود ضراء به معنای بیماری است. خب باز شکیبایی و بردباری در حال بیماری این واقعا دشوار است. از یه سو اگر انسان دقت ایمانی داشته باشه، یه بالاخره دل مشغولی با عرفان داشته باشد و این نگاه ها قسان می شود که گریه و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. انسان حال دیگری با بیماری دارد، میگوید رب انا امت فزد، خدا یادادی فزون کن. اما نوع انسان ها در یه مقداری اختلال، کافیه یه مقداری مشکل جزئی در یکی از اندام بدن پیش بیاد، یه اختلالات پیش میاد براشون، یه اوضاع احوال دگرگون میشه، گاه میبینید بالاخره واقعا نظم زندگی دیگران رو هم مختل میکنن، حال دیگری دست میدن. خود اون عاقلانه برخورد کردن، صبورانه و شکیبا بودن در صحنه های مختلف این چنینی ابتلا و بیماری، این از سخت‌ترین و زیباترین حالات شکوهمندی است که انسان ها می توانند به نمایش بگذارند. این از اجزاء بر است. فرمود و ذرا. سوم و حین البعث، و در حین بعث، بعث به معنای جنگ، اصلا بعث به معنای نبرد و حرب و جنگ. در نهج البلاغه داریم این جمله زیبای امیرالمومنین که تکان میده انسان را. امام میفرمایند هر زمان که ما با پیامبر در جبهه بودیم از اشتد البعث، از احمر البعث، تعبیر احمره، احمره معنای داغ شدن و سرخ شدن، هنگامی که جنگ افروخته میشد احمر البعث، اتقینا به رسول الله، ما مسلمانان به پیامبر پناه میبردیم چون پیامبر نزدیکترین کس بعد از ما به دشمن بود، یعنی بین ما و دشمن قرار داشت، یعنی خود پیامبر صف اول جبهه و خط شکن اول بودن، نبی مکرم در خیلی از نبردها که شرکت میکردن. از احمر البعث، هنگامی که داغ میشد آتش جنگ، امام در نهج البلاغه میفرماید. پس بعض یعنی جنگ و اینا صبر در جنگ واقعا دیگه این کار کارستان است، کار مردان است. اما یه نکته زیبا اینجا وجود داره جهت تفسیری و اون اینه که خداوند فرمود و صابرین فل بأساء و ضراء، اون کسانی که شکیبایی میکنن در حالت فقر و در مرض، اما در مورد جنگ نه، نفرمود فل بأس، فرمود و حین البأس. یه تفاوت مهم وجود داره بین فقر و بیماری و جنگ. فقر و بیماری فی، یعنی اون کسانی که درون این حالتند، صبر اینها مهم است. اطرافیان ممکنه اون حد نباشه، حالا اطرافیان نزدیک رو میگیرد، اعضا اصلی خانواده رو، اما یه خانواده اون طرفتر رو نه. بالاخره حالا نزدیکان متأثر میشن از اینکه کسشون دچار این مشکلات اقتصادی یا مثلا جسمی است، اما نظم زندگیشون مختل نمیشه، اینا مشکلی ندارن. اما وقتی جنگ پیش میاد دیگه خط اول و خط بعدی و پشت جبهه و یه مملکت و یه جامعه مختل میشن، دیگه امنیت اقتصادی کاسته میشه، امنیت اخلاقی کاسته میشه، همه دلنگران آیندن، گوشها به اخبار جنگ است، کجا زده شد، کجا زده نشد، اسیر گرفته شد، مفقود الاثر چه شد، دیگه تمام جامعه رو دست خوش می کند. لذا به زیبایی قرآن می گوید و حین البعث، دیگه در بعث نه، ممکنه در جنگ نباشی اما ترکش جنگ تو را هم می گیرد. لذا این تعبیر رو به زیبایی قرآن مطرح می کند و صبر در این شرایط بسیار زیبا و بسیار مهم است. اولئک الذین صدقوا. خب دیگه به پایان کار میرسیم، پایان آیه شریفه بر است. بعد از این که همه این صفات رو مطرح کرد خداوند سبحان، حالا میفرماید اولئک الذین صدقوا، اینها کسانی هستند که صدقوا، اینها کسانی هم که به معنای واقعی به مقام صدق رسیدند، اینها صادقند. این کسانی که این اجزاء بر رو انجام میدهن، اینا میتونن بگن ما مؤمنیم، اینها میتوانن بگوین ما مسلمیم، میتونن بگن ما رسیدیم به این حقایق، اینا ادعاشون قابل قبول است، اینها صادق سخن میگویند، کسانی که این بر رو دارند. و اولئک هم المتقون، و اینها بدون شک اهل تقوا هستند، اینها همون متقون واقعی هستند، همونها که اهل تقوا هستند. دو سه جمله کوتاه و این آیه رو انشاءالله تمام کنیم. یک این که در قرآن این پیوند زیاد دیده میشه، یا اول صدق بیاید بعد تقوا، یا اول تقوا بعد صدق. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، تقوا رو پیشه کنید، اتقوا الله تقوای الهی را حفظ کنید خودتون رو از آنچه خداوند سبحان دستور حفظ به اون داده است، و با صادقین باشید، و کونو مع صادقین، و با صادقین باشید. لازمه متقی بودن همراهی با صدق و صادق است. جالب است حالا بگم دیگه، اینجا مناسبت هم هست و خود روز و خود ایام. و آخر پرانتز عرض میکنم، در این آیه شریفه فرمود اهل ایمان متقی باشید و کونو مع صادقین، همراه صادقین باشید. هر کجا صادقین نشستن بنشینید، برخواستن برخیزید، راه افتادند به راه بیفتید، توقف کردند اگر راضی بودن راضی باشید، اگر غضب کردن غضب کنید. یه معیت، یه همراهی تمام عیار ششدانگ. و کونو مع صادقین، نمیفرماید در روزشون باشید، در شبشون، در عبادات با صادقین باشید، در مسائل اقتصادی با خودتون باشید، نه. و کونو مع صادقین، چه کسیست مقام صدق رو در حدی دارد که خدا به شکل مطلق به من و شما خطاب میکند، میگد با صادقین باشید. اگر این صادقین کسانی باشند که احتمال این که پاشون رو خطا بگذارند در بعضی از مسائل و مراحل زندگی، بعض از روز و شبهای عمرشون، اگر اینا خطا بکنن، امکان این هست که خدا ما رو دعوت کند با اینها باشیم، ما هم که به خطای اونها محکوم خواهیم شد. این صادقین بود کسانی باشند که بر اینها خطا روا نباشد، اینها اهل اشتباه نباشند، اینها به معنای واقعی و تمام کلمه صادق باشند و کونو مع صادقین. و ما مصداقی پیدا نمی کنیم برای این مگر وجود نازنین و شخصیت بزرگوار وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. به همین خاطر است که مفسرین بسیار زیادی از اهل سنت و شیعه، هم از آیان اهل تسنن هم تشیع، در ذیل آیه شریف همین آیه که اشاره کردم صریحا می نویسند هو علی ابن ابی طالب. با همین عنوان بسیاری از مفسرین و محدثین می نویسند و سخن رو بازگو می کنند و طبعا خاندان بزرگوار او اونها هستن که صادقن. حالا مرادم این بود، این سخن سخن آورد. تقوا با صدق یه ارتباط تنگاتنگ دوشادوشی در قرآن دارد. در اینجا فرمود اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. صدق و تقوا با هم است. نمی شود انسان متقی باشد، ادعای تقوا کند اما صادقانه سخن نگوید، صادقانه عمل نکند، صادقانه نیندیشد. صدق اون جوهر تقواست، اون جانمایه تقواست. وجودی که صادق است روح تقوایی دارد، عنصر تقوا در وجودش متبلور و حلول پیدا کرده است. و اولئک هم المتقون. نکته بعدی، خب این کسانی که بر این چنینی دارند، اینها اولئک هم المتقون، اینها همون متقونند. از آیه باز در پایان استفاده می‌کنیم که بر و تقوا در غایت و نهایت به هم میرسند، یعنی بر و تقوا یه مفهوم رو در قرآن تشکیل میدن، اون معنای احسان گسترده در جمیع اطراف، احسان در عقیده، احسان در عمل، نیکوکاری با خلق، با خالق، در همه زمین ها هنگامی که جمع میشه این لازمش تقواست. تا انسان متقی نباشد نمیتواند چنین کاری رو انجام بده و اگر انسان متقی بود صادق است و صادق همون بر رو دارد و یه مجموعه زیبایی رو خداوند سبحان در این پایان آیه هم در این حال مطرح میکند. خب این پایان آیه بر و آیه 177 سوره مبارکه بقره. دیگه وارد آیه بعدی نخواهیم شد انشاءالله، در نوبت آینده مطرح میکنم که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر. صریح بحث قصاص در این آیه و در آیه بعدی مطرح میشه که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، و خدای سبحان اشاره میکند به قسمت‌های بعدی این موضوع در چند آیه پشت سر هم متتابعن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند.